بسم الله الرحمن الرحیم. ششمین جلسه خودمون رو در مورد سببیت در جنایات شروع میکنیم. من امروز میخوام به سبب مقدمه در تأثیر اشاره کنم که در جلسه گذشته، اواخر جلسه گذشته مقدماتی رو در این ارتباط گفتم و امروز هم در واقع بحث رو ادامه میدم. همونطور که در جلسه گذشته گفتم، در پایان جلسه گذشته گفتم، این نظریه با این عنوان و با این محتوا در حقوق عرفی و چه در حقوق کیفری چه در حقوق مدنی، مسئولیت مدنی به این عنوان وجود نداره، بلکه در مقابل این دیدگاه نظریه علت اولیه وجود داره. همونطور که در جلسه گذشته هم اشاره کردم، عامل زمان در واقع تقدم و تأخر زمانی در اون نظریه مطرحه و در نظریه مقدمه در تأثیر عامل زمان تأثیری نداره، اما به میزان تأثیر کار داریم برای اینکه از زمانی قبل از سبب دیگری ایجاد شده باشه. برای اینکه وارد این بحث بشیم و به تشریح قانون و رویه قضایی ایران بپردازیم، لازمه که ابتدا من به تبیین مفهوم به سه تا بحث باید بپردازم. بحث اول بحثی تحت عنوان رابطه عرضی و طولی، بحث دوم به مسئله همین تقدم در تأثیر اشاره خواهم کرد و در سومین بحثم به عدوانی بودن سبب یا به غیر مجاز بودن سبب خواهم پرداخت و در خلال بحث ها خب تکلیف خودمون رو با موادی که در قانون مجازات اسلامی هم آمده روشن خواهیم کرد. ما با دو نوع در واقع سبب یا دو نوع رابطه روبرو میشیم در مسئولیت مدنی و در جنایات. خب هرچند اساتید حقوق جزا در تبیین این بحث در واقع اهتمام به خرج ندادند و در واقع سعی کردند با اجمال از کنار این قضیه رد بشن، برعکس اساتید حقوق مدنی در کتاب‌های مسئولیت مدنی به تفصیل وارد این بحث و مبانی اون شدن. از جمله مرحوم استاد دکتر کاتوزیان در کتاب الزامات خارج از قرارداد یا مسئولیت مدنی خودشون به تفصیل این بحث مورد توجه قرار دادن و فقها هم در کتاب‌های فقهی، از جمله در کتاب غصب و کتاب جنایات موجبات زمان، به تفصیل این بحث مورد توجه قرار دادن. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جلد 37 و 43 خصوصا بحث مفصل‌تر یا نسبت به بقیه مطرح کرده. بقیه آقایون فقها هم به مناسبت در این دو تا فصل و دو تا مبحث حتما به این بحث پرداختن و تبیین کردن هم مفهوم رابطه طولی و عرضی رو و هم تأثیرش رو در مسئولیت مسببی که در واقع سببها رو ایجاد میکنه. و البته در مقام تطبیق و مقایسه با حقوق غرب، محتوای این بحث ها توی قالب نظریه برابری اسباب یا سبب متعارف یا علت اولیه آمده که من هم امروز سعی میکنم یه خود دوز بحث رو نسبت به ترم قبل بالاتر ببرم و یه مقداری این بحث رو امروز عمیق‌تر از ترم‌های گذشته برای شما و مقایسهش با بقیه نظریات رو روش صحبت کنم، چون به هر حال میدونم این بحث دیگه الان مثل 4-5 سال پیش خیلی بکر و تازه در ذهن شما نیست. احتمالاً فایل رو گوش کردید و مقالاتی منتشر شده خوندید و به هر حال آشناتری به من هم امکان اینه که بتونم بحثی مقداری عمیق‌تر هم ارائه بکنم برای شما هست. مرحوم دکتر کاتوزیان در کتاب الزامات خارج از قرارداد خودش در کتاب مسئولیت مدنی تعریفی که از رابطه عرضی میکنه اینه که رابطه عرضی اینه که دو یا چند سبب در زمان واحد با هم موجب خسارتی شوند و اثر آنها فاقد تقدم و تأخر زمانی باشه. اجتماع آنها به نحو ارزی است. به طور مثال یک نفر قهوه مقطور را آلوده به سم کرده و دیگری چای او را، و شخص در اثر تاثیر هر دو سم فوت میکنه، یا چند نفر با یکدیگر اتومبیل را واژگون کنند و سبب خسارت گردند. خب اونچه که از تعریف مرحوم استاد در واقع برداشت میشه اینه که به هر حال دو تا سبب هستن که جنایت یا خسارت به تعبیر ایشون، که ایشون بحثش در خسارت و در جنایت هم مثال میزنه، خسارت و یا جنایت به هر دو مستند و منتسبه. بنابراین وقتی که ما میخواییم علت قتل رو سوال کنیم و در مورد علت قتل تعمق کنیم، علت قتل به هر دو سبب برمیگرده. در اینجا ما با سبب ارضی روبرو هستیم. این دو سبب به هم ربطی ندارن، ممکنه ربط داشته باشن، ممکنه ربطی نداشته باشن، منشأشون به هم ربطی نداره. بنابراین مثل این میمونه که یک نفر با چاقو به قلب کسی بزنه و دیگری با چاقو مثلا به شش اون بزنه، به یه نفر با گلوله به قلب کسی بزنه و دیگری با گلوله به سر او بزنه. اینجا رابطه ارضی وجود داره، یعنی این دوتا مسئله به هم ربطی نداره. مثل این صندلی که اینجا هست و اون صندلی که کنارش، اینا به هم دیگه ربطی نداره. مثل این صندلی که اینجاست و این چیزی که اینجاست، اینا به هم دیگه ربطی نداره. بنابراین چون به هم ربط ندارن، ربطشون به نتیجه است، یعنی فعل و نتیجه. بین فعل و نتیجه یک رابطه وجود داره. این نتیجه که جنایت یا خسارته، این مستند به چیه؟ به این سببه. ما اینجا با سبب ارضی روبرو هستیم. اون چیزی که در تعریف مرحوم استاد باید بهش توجه کرد و دیدم که تو بقیه نویسنده ها هم، حالا شاید منشأ این برداشت در واقع همین نوشته مرحوم استاد باشه، که میگه در زمان واحد، مهم زمان نیست، مسئله زمان واحد که در فقه هم در بین تفکیک مفهوم ارضی و طولی بعضی از فقها بهش تاکید میکنن، معیار دقیقی نیست برای تفکیک سبب طولی از ارضی. تقدم و تأخر زمانی در سبب مقدمه در تأثیر مطرح نیست، هرچند در اکثر موارد ممکنه زمان مؤخر باشه مثل سنگ و چاه، و در رابطه ارضی هم مطرح نیست. یعنی لازم نیست که ما در زمان واحدی هر دومون شلیک کنیم به یه نفر، یه نفر به سر، یه نفر به مغز. برای اینکه بحث بهتر فهمیده بشه، من میخوام اینو مطرح بکنم و سعی کنم که اگر میتونم این رو اثبات کنم امروز، که در واقع رابطه ارضی در جنایات با این معیارها شناخته میشه. نتیجه مستند به هر دو یا چند سببه. وقتی میگید چرا مرد، از پزشکی قانونی سوال میکنید یا از کارشناس سوال میکنید خسارت چرا وارد شد، نتیجه رو به هر دوتا مستند میکنه، هم به سبب اول هم به سبب دوم. پس حتما نتیجه مستند به هر دو سبب هست. میخوام ادعا بکنم که در واقع اسباب طول ارضی در جنایات همون فرض شرکت در جنایات. یعنی همون چیزایی که ما در شرکت در جنایات خوندیم و بلدیم، این در واقع از مسابقه سبب ارضیه. قبلا ماده 365 قانون جزات اسلامی سال 70 میگفتش که هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند. این ماده در واقع اشاره به سبب ارضی داشت، میگفت هرگاه چند نفر با هم سبب آسیب یا خسارتی شوند، به طور تساوی عهده‌دار خسارت خواهند. سلام علیکم. این بی‌دقتی قانونگذار بود که در فصل موجبات زمان باید تصریح به جنایت میکرد، نه تصریح به آسیب یا خسارت. این کلمه آسیب یا خسارت بیشتر ذهن ما رو میبره تو مسئله مدنی. اینجا باید میگفتش که چند نفر با هم دیگه سبب جنایت بشن، منتها چون قبلا فرض شرکت رو مطرح کرده بود و دقت کرده بود که این هم از فروضات زیر مجموعه شرکته، اینجا اینو آورده بود. خب وقتی ما داریم در جنایات صحبت میکنیم میگیم دو نفر با هم سبب خسارت شدن هر دو مسئولن، در واقع داریم میگیم که نتیجه به هر دو مستنده. ادامون اینه دیگه، میخوایم بگیم نتیجه به هر دو مستنده. وقتی میگیم نتیجه به هر دو مستنده یعنی فرض شرکت در جنایات، چون نتیجه به هر دو مستنده و اینم میدونیم که در شرکت تأثیر کم یا زیاد هم مطرح نیست. این مهمه که وقتی میگیم این قطع به چی مستنده، میگن این قطع به هر دو یا هر چند تا مستنده. درسته؟ این ماده در قانون سال 92 در ماده 533 اصلاح شد و تغییر پیدا کرد به گونه ای که در واقع هم ادعای منو اثبات میکنه که این فرض شرکت سبب ارزی و هم مسئله جنایت و فرض شرکت در جنایت رو مورد توجه قرار میده. لذا در ماده 533 این ماده قانونی تغییر کرد، به این شکل شد که هر با دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارت دیگر گردن ممنوعی محمد. یعنی صراحتاً ما رو توجه داد اون فرضی که ما قبلا گفته بودیم یکی از فروض شرکته. قانونگذار از اصطلاح سبب ارزی استفاده نکرده، ولی این سبب ارزیه که میگه هرگاه دو یا چند نفر به نحو شرکت سبب وقوع جنایت یا خسارتی دیگر گردن، که در قبلی میگفت آسیب یا خسارت، میگه جنایت به نحو شرکت. چرا؟ چون این از فروض شرکت در جنایت. وقتی شما میگی قتل و جنایت مستند به هر دو یا چند عامله، یعنی چی؟ داری در فرض شرکت صحبت میکنی.
مثلا میشه سبب رو به معنای علت در نظر بگیریم و اهم از تسبیب به صورت ارضی و مباشرت بگیریم. استدلالش هم به این دلیلی که اگر ما بگیم که این فقط منحصر به سبب ارضیه، ماده‌ای برای مباشرت پیدا نمی‌کنیم. بگیم این سبب اینجا معنی
کاملا درسته.
معنای علت، یعنی موجب جنایت.
نه نه، من توضیح میدم. ببینید در سبب ارضی که از مصادیق شرکت دقیقاً منطبق بر عنوان مباشرت میتونه در قالب مباشرت اصطلاحی باشه در فقه، میتونه در قالب تسبیب اصطلاحی باشه در فقه، و هر دو در حقوق عرفی از مصادیق مباشرت، چون در حقوق عرفی ما تسبیب و مباشر از هم جدا نمی کنیم. ما اصطلاحات دیگری داریم که ربطی به این اصطلاح نداره. دقیقا درسته، سبب ارضی در واقع در برخی از موارد منطبق بر عنوان مباشرت در حقوق ماست، در قانونه، و در موارد کاملا منطبق با تسبیب در جنایت در حقوق ما، اما از هر دوست کاملا توجه درست. پس ببینید همونطور که در فرض شرکت هم ما هم شرکت به صورت مباشرت داریم، هم شرکت به صورت تسبیب داریم. شرکت به صورت مباشرت اینه که هر دومون میایم با گلوله به سمت شما شلیک می‌کنیم، شما کشته نمی‌شید. به صورت تسبیب هر دومون سم در غذای شما می‌ریزیم. درسته؟ پس فرض مباشرتش هر دو مباشرت در جنایت میکنیم، مثل تیراندازی کردن. فرض در تسبیب هر دو تسبیب در جنایت میکنیم به صورت سم ریختن در غذا. درست. پس ببینید وقتی ما داریم راجع به سبب ارضی صحبت میکنیم، داریم راجع به فرض شرکت در جنایت صحبت میکنیم و راجع به جنایت صحبت میکنیم، نه راجع به آسیب یا خسارت. بر همین قانونگذار اومد این، حتی من قبلا همون ماده رو همینطوری تفسیر میکردم که در واقع میگفتم که این درسته که میگه به طور تساوی عهده‌دار خسارت، این غلطه، باید بگی به طور تساوی ضامنه، چون این فرض چه در جنایات عمدی چه در جنایات غیر عمدی هر دو کاربرد داره. محدودش نکنید به خسارت و محدودش نکنید به این، باید بیاید این ماده رو تو فصل قانون جزا دارید صحبت میکنید، دارید تو موجبات زمان صحبت میکنید. وقتی دارید در موجبات زمان صحبت میکنید، باید ماده رو جوری تحریر بیارید که این ماده بتونه همه فروعات رو در بر بگیره. همه این اشکالات در ماده 533 جدید برطرف شد، الا اینکه برای اینکه برخی ها شبهه دارن که این زامن زمان حتما زمان مدنیه و حتما زمان دیهیه، بگه اهم از قصاص یا دیه، اونو باید باز در اصلاحات بعدی درست کنه، چون برای من ابهامی نیست. همونطور که الان دارم مثال میزنم، اگه دو نفر با هم دیگه اومدن سبب در جنایت شدن و قصد قتل هم دارن، یه فرشون نوعا کشنده است، خب قتلشون عمده و جنایتشون عمدیه و باید قصاص بشن. اگر فعلشون کشنده نیست یا قصد جنایت ندارن، مطمئن الان محل بحثمون نیست. ما الان میخوایم این رابطه سببیت رو تحلیل کنیم، بگیم مستند هست یا مستند نیست. میگه که هرگاه دو یا چند نفر به نفع شرکت سبب وقوع جنایت خسارتی به دیگری گردن، به طوری که جنایت یا خسارت به هر دو یا همگی مستند باشد، به طور مساوی ضامنند. این کلمه به طوری مساوی ضامنند هم به طور مساویش هم اشتباهه، باید بگه حسب مورد به قصاص یا دیگه محکوم میشه.
مثلا همین
این
داره که شون
میده
به این
به طور
مساوی
ناظر
بر
دیستی،
چون قصاص که معنی
نمیده
به طور مساوی
زامنش، یعنی مسئولن. نه درسته، اگر شما بخواید ماده قانونی رو الان تفسیر بکنید، باید بگید چون میگه به طور مساوی زامنن، پس به طور مساوی زامن دیگن، درسته. ولی در واقع زمان منظور اینه که زمان دارن. حالا مثلا در همینجا اگه ما دو نفر به نحو سبب وقوع جنایت بشن و قصد قتل هم داشته باشن، اینجا ما بگیم به طور مساوی زمانا یعنی دیه باید بدن؟
معنی نمیده. مثلا دو نفر به صورت قتل عمد بیان شرکت بکنن، یعنی چی به طور مساوی زمانا؟ معنی این جمله چیه؟
درسته، این نارسایی ماده همونطوری که در
با هم دیگه ندار میگشونشون،
نه ببین، نارسایی انتهای ماده قبوله، نارسایی انتهای ماده قبوله، و اینکه از این ماده نمیتونید استفاده بکنید، ما الان داریم مفهوم اول بفهمیم. سبب ارضی پس از فروز شرکت در جنایات، این هم میدونیم شرکت میتونه به صورت مباشرت باشه، میتونه به صورت تسبیب اصطلاحی باشه، تا اینجا که اختلافی نداریم. مبناش چیه؟ مبناش اینه که جنایت به هر دو مستنده، درست شد؟ حالا شما میگید که این ماده چون میگه به طور مساوی زامنه، داره فقط یه فرضشو میگه و اون فرض غیر عمدشو داره میگه. شما در فرض عمد جنایات سبب عرفی، سبب ارضی، مراجعه کن به مواد مربوط به شرکت در جنایات، به این ماده رجوع نکن. وقتی میخوای حکم بدی به عنوان قاضی، نیا بگو طبق ماده 300 ماده 533 من شما رو محکوم به قصاص میکنم، بیا برو مستند کن به ماده 125 در مورد شرکت، به ماده در مورد شرکت، بیا برو به اون مستند کن. میگم اشکال نداره، ما اول اصل بحث رو بپذیریم که اینجوریه، بعد میایم میگیم خیلی خوب، پس این ماده 125 قانون 92 که اینجا داره اینه به ما میگه، که هرگاه شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد، فرض عمدشه، خواه رفتار هر یک فلان و فلان در جرم غیر عمدی مستند به تقصیر دو یا چند نفر، مجازات مجازات فاعل مستقله، اعمال مجازات حدود و قصاص و دیات هم در مورد شرکت در جنایت با رعایت کتابای فلان انجام می‌شود. یعنی هم فرض جنایت عمدیشو گفته، شرکت عمدیشو گفته، هم شرکت غیر عمدیشو گفته، هم همه فروعات رو در بر می‌گیره. میگیم درست. ولی من مبنایی می‌خوایم حرف بزنیم، کاری به قانون نداریم. از نظر مبنایی وقتی می‌خوایم حرف بزنیم، سبب ارضی وقتی میگید مستند به ارضی، یعنی دارید در فروز شرکت صحبت می‌کنید. پس سبب ارضی یعنی فروز شرکت، هم از مباشرت اصطلاحی و تسبیب اصطلاحی، درسته؟ خب همونطور حالا دیگه ما نمیخواد بحث کنیم، ما شرکت خوندیم، بنابراین آیا دو تا شریک باید همزمان جنراتور وارد کرده باشن؟ موضوعی که در صدر تعریف مرحوم استاد وجود داره، میگه در زمان واحد، و من شو اشکال کردم به فرمایش ایشون، میگم در فرض شرکت در خسارت یا شرکت در جنایت همزمانی لازم نیست. بنابراین همونطور که در شرکت ما نیاز به همزمانی نداریم، در سبب عرفی هم در سبب ارضی هم ما نیاز به شرکت همزمانی نداریم، نیاز به تأثیر و استناد نتیجه به فعل داریم. درسته؟
چجوری میشه
استاد
مثالش مثلا فاصله زمانی
بیفته؟ من الان چاقو میکنم تو شکم شما، چاقو بزنم میزنم تو شکم شما، یکی دیگه هم میده چاقو میکنه تو ریه شما،
مثلا بیاد یه هفته بعد این ضربه رو.
نه حالا اون زمان ببین، من در بحث من در تبیین نظریه دیگری که اونجا میپردازم به سبب مستقیم و غیر مستقیم، اونجا من عامل زمان رو برای شما برمیگردم، در سرایت، در کما و در رفتارهایی که مثل انتقال ویروس ایدز، در سه مورد من برای شما راجع به عامل زمان دوباره حرف میزنم. اونجا باز برای شما عامل زمان رو تشریح میدم. اصلا بحث سببیت به این سادگی که ما در کتاب‌های حقوق جزا اختصاصی خوندیم نیست، این به صورت کاملا ابتدایی تو این کتاب‌ها مطرح میشه، بسیار بحث پیچیده است. من یک کلمه زمان میگم رد میشم، اینجوری نیست. مثل همین اشکالی که شما کردی الان یه عفه دیگه، حالا اینا فروعات داره دیگه، سرایت داره، کما داره، مثلا انتقال بیماری مثل ایدزو داره که الان انتقال پیدا میکنه 20 سال دیگه طرف میمیره، این چی میشه؟ این مستند است یا مستند نیست؟ اونا رو باید بعداً بحث میکنیم. خیلی ظریف و تیک تیک باید کار جلو بریم. الان فعلا ما این مفهوم رو فهمیدیم که منظور از سبب عرفی، سبب ارضی اینه که نتیجه قابل انتساب به دو یا چند عامله و به مواد قانونش هم اشاره کردیم. اگر سوالی دارید بفرمایید. استاد،
این منتصب بودن که اسباب ارضی رو میتونیم به صرف نظر پزشکی قانونی اعلام بکنیم که مثلا مستند هست یا نه؟
خب حالا این که
ما اصلا نظریه های سببیت در جایی مطرح میشه که ما با اسباب طولی مواجه باشیم، چون مثلا همون مثال چاه و سنگ، پزشکی قانونی مثلا میگه علت فوت مثلا برخورد سر مثلا با کف چاه، در حالی که ما در تحلیل‌های خودمون مثلا میگیم کسی که سنگ رو گذاشته مسئوله. ولی توی اسباب ارضی مثلا کسی که سم می‌ریزه یا در حقیقت به شکل مباشرته، فکر می‌کنم ما با نظری پزشکی قانونی بتونیم مشکل رو حل بکنیم. مثلا نیازی به رفتن به سراغ نظریه‌های سببیت نداشته.
نه، پزشکی قانونی فقط میتونه در مورد جایی که ما با سبب مادی و حسی رو به رو هستیم کارساز باشه. ما اسباب دیگری داریم که این اسباب عرفی نامیده میشن، اسباب قانونی نامیده. در یه جلسه ای رو بحث کردن، نمیدونم شما بودید یا نبودید، در یه جلسه من به انواع سوانه سبب اشاره کردم. پزشکی قانونی در مورد اسباب مادی و حسی میتونه نظر بده، ولی گاهی موقع معیار برای انتساب عرفیه. کما اینکه دکتر کاتوزیان در کتاب الزامات خارج از قرارداد خودش وقتی به بحث در مورد سر مقدمه در تاثیر میپردازه، اینجا به داوری عرف اشاره میکنه و بر اساس همون داوری عرف اصلا سبب مقدمه در تأثیر زیرابش رو میزنه و برخی از فقها هم به همین دلیل زیرابش رو زدن. قانونگذار هم به همین دلیل در قانون جدید در ماده 535 که امروز برای شما راجبش بیشتر صحبت خواهم کرد، از نظریه مشهور در انتهای ماده عدول کرده و به نظریه غیر مشهور که نظر مرحوم آیت الله خویه در واقع بازگشته، به این دلیل که همون نقد رو در مبنای داوری داره که میگه بر اساس داوری عرف ما نمیتوانیم بقیه افراد رو از مسئولیت معاف کنیم و گرایش پیدا میکنه به نظریه برابری اسباب در انتهای ماده 535. منتها چون بحث خیلی پیچیده و ظرافت داره، من باید تیکه تیکه در سه چهار بخش بحثم رو امروز تبیین بکنم که کل بحث تو دست شما بیاد. پس ببینید، الان فعلا تنها چیزی که ما روش صحبت کردیم حتی بحث مبنا نبود، بحث این بود که در واقع مفهوم سبب ارضی چیه. همین اینو توضیح دادیم که الان اجمالا از من بپذیرید سبب ارضی رو منطبق کنید بر شرکت در جنایت. حالا فعلا نظریه رو بپذیرید تا بعدا روش فکر کنید، کار کنید و راجبش صحبت کنید دوباره. اما وقتی ما راجب سبب طولی صحبت میکنیم، ما راجع به شرکت صحبت نمی‌کنیم. در اسباب طولی ما ناگزیر هستیم که مسئولیت رو به یکی از اسباب برگردونیم. در سبب ارضی ما به همه برمیگردوندیم به خاطر رابطه استنادی، اما در اسباب طولی ما نمیتوانیم به همه برگردونیم، ناگزیریم به یکی برگردونیم. بگیم یکی از این هاست که اینجا ما با دو نظر روبرو شدیم. یه عده رفتن سراغ نظر علت اولیه که در حقوق عرفیه گفتن هر سببی که اول بوده، بنابراین این که این مرده خب سقوط کرده توی چاه مرده. ولی قبل از اینکه ما راجع به سقوطش در چاه صحبت بکنیم، که شما درست میگید اینجا دوباره به زیگی قانونی به ما کمکی نمیکنه در فهم شناختن فرد مسئول، چون مبنا اینجا این نیست، قبل از اینکه ما بخوایم راجع به سقوط صحبت کنیم، ما راجع به دو تا چیز باید صحبت کنیم. یکی راجع به چاه باید صحبت کنیم، دو راجع به اون مانعی که در سر راهش بوده. حالا مثال سنگ و چاه هم فکر نکنید الان موضوعیت نداره، قبلا ما گفتیم مثل همین حفاری‌هایی که شرکت گاز یا آب یا برق یا فاضلاب یا شهرداری دارن روزانه در کشور انجام میدن و روزانه بچهای مردم میافتن تو اینا میمیرن. یکی هم میاد یه مانعی میذاره، یه ماشینی میفته توش و صدها پرونده الان مطرحه. منتها ما برای فهم راحت مطلب فعلا به همون مثال سنگ و چاه خودمون برمیگردیم یا مانع و گودال خودمون برمیگردیم. خب در اونجا ما یه مانعی داشتیم و یه گودالی داشتیم که اگر گودال نبود و اگر مانع نبود سقوطی هم نبود. درسته اینا ماهیتاً شرطن، اینا ماهیتاً علت نیستن، اینا ماهیتاً شرطن. یعنی چون سنگ ممکنه باشه، گودال هم باشه، مرگی هم رخ نده. ولی به هر حال ما اینا رو در بعض بخاطر میدم بعضی از کلمه شرط به جای سبب در عنوان این نظریه استفاده کردن. ولی من نمیخوام ذهن شما رو درگیر این دوتا اصطلاح بکنم. حالا بعد اگر اومدید دوره دکتری و منم دوره دکتری جز اختصاصی درس دادم، همین بحث سببیت رو خواستم بکنم که اونجا میخوام عنصر معنوی بحث بکنم به جای تمرکزم بر سببیت، تمرکز بر عنصر معنوی در واقع جنایات داشته باشم. اگه خواستم وقت اونجا میتونیم دوستی درسته فقط راجع به تفکیک مفهوم شرط از سبب با هم دیگه صحبت کنیم. پس ببینید ما در اینجا یه سنگی داریم، یه چاهی داریم، یه سقوطی داریم که ما الان باید بگیم کی مسئول این قتله. اون کسی که سنگ رو قرار داده، اون کسی که چاه رو کنده، اون کسی که روی چاه رو پوشونده، اگر چند تا دیگه عامل هم بخوایم اضافه بکنیم، کما اینکه در اسباب طوری ممکنه 10 تا دونه وجود داشته باشه. مثلا یکی از مثالهایی که خود مرحوم استادم اتفاقا در همون کتاب خودش بهش اشاره میکنه میزنه، یا بقیه در واقع تو برخی از کتاب ها دیدم، تو کتاب های فقهی دیدم بهش اشاره شده که چند تاست جرح، سرایت، عفونت، قصور مجنیان علیه، همه اینا پشت سر هم میاد. ما الان به این چند تا کاری نداریم. ما میدونیم قتل رو نمیتونیم منتسب کنیم به قرار دادن مانع، چون قرار دادن مانع منجر به مرگ نمیشه، چون ماهیتا شرطه، علت نیست. میدونیم نمیتونیم مرگ رو مستند کنیم به گودال، مرگ به گودال مستند نیست، مرگ به سقوط در گودال مستنده. پس استناد مشکل ما رو حل نمیکنه. ما باید بیاییم ببینیم بر اساس مبنایی که الان بهش اشاره خواهم کرد به کدوم برگردونیم. خب برخی از فقیهان و مطابق من حقوق دانه به اساس این بس فقهی، پس بنابراین این بس از تو فقه وارد حقوق شده، برخی از فقها آمدن و معیار عرفی رو قرار دادن، گفتن ما بر اساس معیار عرفی میگیم کی مسئوله. میگیم اگر از عرف بپرسیم کی مسئوله، میگن این چرا سقوط کرده توی چاه؟ میگه چون پاش به سنگ خورده، پس اگر سنگ نبود سقوط هم نبود، پس کسی که سنگ رو گذاشته مسئوله. پس بر اساس مبنای عرفی شما میای واضع سنگ رو مسئول میشناسی، واضع حجر رو مسئول میشناسی، که دقیقا همینجاست که مرحوم استاد دکتر کاتوزیان در همون کتاب الزامات خارج از قرارداد خودش می‌فرماید که بدین ترتیب در چگونگی داوری عرف تردید وجود دارد. ایشون نمی‌پذیره این داوری عرفی رو، نقد می‌کنه در واقع دیدگاهی رو که برخی از فقها در واقع در ابانیه قبول کردن که گفتن که بر اساس داوری عرفه و نباید سببی را که در تأثیر مقدم است در تمام موارد مسئول شناخت و دیگران را رها کرد. اینجا دکتر کاتوزیان علاقه پیدا میکنه که مبنای عرفی را زیر سوال ببره و به نظریه برابری اسباب نزدیک بشه. بگه نه، ما اینجا همشون را مسئول میشناسیم، چه اون کسی که سنگ را قرار داده، چه اون کسی که چاه رو کنده. اگر 5 تا هم هست، هر 5 تاشو مسئول بشناسیم. از میان فقیهان اهل سنت، ابن قدامه در کتاب المغنی در جلد 9 وقتی که این بحث رو مطرح میکنه میگه که لأن الواضع الحجر کداف اله، در واقع میاد و به نظریه برابری اسباب نزدیک میشه. کسی که سنگ را قرار میده حکم کسی رو داره که شخص رو به درون چاه میندازه. یعنی حتی بالاتر از اینه میگه، ممکنه این انداختن، ممکنه هل دادن باشه و اصابت به اون مانع باشه، ممکنه مثلا مصادیق زیادی داره، مثلا دعوتش میکنه این میاد میگه دیدی به ماشینه، میگه بیا بیا عقب، میاد تق میخوره به یه نفر. دیدید گاهی موقع این کمک راننده که داره راهنمایی میکنه تق میزنه، این کسی که داره ادعاییه دعوت کننده است. حالا مثلا قبلا میگن یارو چاهو میکنه، روشو میپوشونه، یکی بعد داره میگه بیا بیا جلو، میاد بفتو چاه میمیره. به مثالاش کاری نداریم. دقت کنید در اسباب تودی معیار اینه که یکیشون، هیچ کدومشون تأثیری در نتیجه ندارن مستقلا. در واقع رابطه طولی میگن رابطه علت و معلول، یعنی اولی مقدمه دومیه، دومی مقدمه سومیه. حالا من چرا از کلمه علت و معلول استفاده نکردم؟ مثال میزنن مثلا فوق مثل درخت دمی و مثل خدا و عالم آفرینش، میگن رابطهشون طولیه. خدایی هست، عالم آفرینش رو ایجاد کرده، عالم آفرینش معلول خداونده، پس این رابطه طولیه. چون ذهن شما رو نمیخوام تو مفاهیم فلسفی ببرم، گیج میشید. وگرنه در تبیین رابطه طولی بعد من ابتدا بعد همین رابطه علت و معلول رو توضیح میدادم، مثل درخت و میوه‌ش، مثل خدا و مخلوقاتش. ولی من نگفتم اینو به خاطر اینکه ذهنتون نمیخواستم خیلی فلسفی بشه. برگشتم خود عینی‌تر بحث رو تبیین کنم. اینه که شما وقتی جنایت رو میخواید تبیین بکنید و تحلیل بکنید، نمیتونید جنایت رو به قرار دادن سنگ منتسب بکنید، نمیتونید جنایت رو به حفر، نمیتونید جنایت رو به هل دادن مستند بکنید. از فرض رابطه طولی خارجه. این مانعی بوده که پاش به این مانع خورده و سقوط کرده. اگه مانع نبود، هل دادن موجب مرگ نمیشد، موجب سقوط نمیشد. درسته؟ پیچیده نیستش که تا اینجاش.
مثلا
این مثلا مثالام پیش میاد. خب مگه صحبت
اسباب ارزی یعنی به
تسبیب
دیگه،
ولی
مثلا
میفهمیدم
هل دادن در حالی که هل دادن خودش مباشرته.
هل دادن موجب مرگ نمیشه.
هل دادن موجب
سلسله
این اسباب یکی
هل دادن موجب اصلا هل دادن موجب مرگ نمیشه.
عرضم اینا حالا دخالت
سبب جنایت. هل دادن سبب من سوال میدم، شما به سنگ برخورد میکنی، سقوط میکنی در چاهی که قبلا حفر شده یا گودالی که قبلا حفر شده و سقوط میکنی در چاه و میمیری. اینجا ما با فرض مباشرت روبرو نیستیم. ضمن اینکه ما با هم قبلا حل کردیم موضوع رو دیگه، گفتیم ما بحثایی که داریم میکنیم همه مصادیقش اهم از مباشرت و تسبیب میتونه باشه. پس ما اینو با هم دیگه حل کردیم. ولی الان در اسباب طولی که با داریم بحث میکنیم اصلا وارد این بحث نشد. هل دادن اگه موجب مرگ بشه که اصلا بحث ما خارج، هل دادن موجب مرگ نمیشه. من شما رو هل دادم، خب مگه هل دادن موجب مرگ میشه؟ هل دادن اسباب طولی چند تا چیز دیگه هست که اینا پشت سر هم به نحو طولی نه به نحو عرضی جنایت رو ایجاد میکنه، نه به صورت علت تام، نه به صورت مؤثر در نتیجه، نه اصلا در برخی شما بر اساس چون میگید مبناش چیه، اصلا سراغ مبنای مادی و حسی نرو. مبنای اول مبنای گیگ بود که برخی از فقها گفته بودن مبنای عرفی بود که فقیهان اهل سنت و برخی از فقیهان شیعه هم مثل مرحوم آیت الله خویی تردید دارن در این مبنا که این مبنا درسته یا نه. بنابراین کشیده میشن به سمت چی؟ برابری اسباب. میگن که فرقی نمیکنه. اونی که سنگ گذاشته، اونی که گودال کنده، اونی که روشو پوشونده، اونی که صدا کرده، اونی که هول داده، همه اینا مسئولن، متساویان مسئولن. متساویان مسئولن، خب معلومه بیشتر ظهور در بحث دیه داشته، چون در بحث موجبات زمان بحث کردن و در کتاب دیات و لوائق کتاب دیات راجبش بحث کردن، مثل مرحوم صاحب جوار که در جلد 43 بحث کرده، نه در جلد 42 که به قصاص پرداخته، در جلد 43 بحث کرده که به دیات پرداخته. منتها مرحوم صاحب جواهر در اینجا در واقع مبنایی رو که براش درست میکنه و راجبش صحبت میکنه در همین جلد 43 صفحه 146 به استصحاب و اصل استصحاب استناد میکنه و میگه که در واقع دیگه عربیشو نمیخونم که الذی سبقت الجنایه به سبب المقتضی زمانه فیستصحب حکم و اثر سبب الاول، فارسیشو میگم براتون که هرگاه دو سبب جمع شدن، سببی ضامن است که جنایت به موجب آن بر دیگری مقدم باشد، آنچه که جنایت به سبب آن بر دیگری مقدم شده است سببی است که در نتیجه اثر اول استصحاب شده، بر سبب دوم که مانند شرط برای مباشرت است رجحان داده می شود. کلمات توضیح داده بودم تفکیک بین مفهوم شرط از سبب رو دقت کنید و قاعده استصحاب، آنچه که به سبب آن بر دیگری مقدم شده است سببی است که در نتیجه اثر اول استصحاب شده و بر سبب دوم که مانند شرط برای مباشرت است رجحان داده می شود. میگه چرا میپذیریم مقدمه در تأثیر رو؟ میگه به خاطر قاعده استصحاب، مبناش میبری تو قاعده استصحاب و از اونجا در واقع مسئولیت کسی رو میاد مطرح میکنه که مقدمه در تأثیر بوده نه مقدمه زمانی بوده. من کاری الان به این دوتا مبنا ندارم، چه در مبنای عرفی چه در مبنای استصحاب، که دوتا مبناییه که برای شرط مقدمه در تأثیر فقها گفتن و بحث کردن. بر همین اساس به خاطر نارسایی که مبنا داشت و داره به طور جدی، برخی از فقیهان آمدند و در واقع تردید کردند در مسئولیت اون کسی که مقدمه در تأثیره. مثلا مرحوم آیت الله خویی در کتاب تکمیل منها جلد دوم صفحه 260 وقتی که به این بحث میپردازه میاد میگه که لو اجتمع از سببان به موت شخص، میگه دو سبب در واقع اجتماع پیدا کنن در موت فردی، کما اذا وضع احدا حجرا مثلا فی غیر مرکی، بیاد و یه نفر در غیر ملک خودش به خاطر اینکه غیر مجاز، من بحث غیر مجاز زودگانه بحث میکنم، اون محل بحث ما الان نیست، و دیگری بیاد یه چاهی رو بکنه در اون ملک، باز هر دو به نفع غیر مجازن، چون فرض مجاز رو یادتون باشه جدا بحث میکنه، و نفر سومم در واقع بیاد و پاش بخوره به این سنگه و سقوط بکنه در چاه و بمیره. فل اشهر ان زمان الا من سبقت جنایته، اون کسی که جنایتش مقدمه مشهور میدن این و فیه اشکالون فل ازهر ان زمان علا کلیه، میگه مشهور میگن که اونی که مقدمه در تأثیر مسئول قتله، ولی ازهر اینه که ما بگیم هر دو مسئولن، یعنی کشیده میشه به نظریه برابری اسباب. میگه چرا؟ دقت کنید دلیلش اینه که اون پایه مبناش محل اختلافه، چون مستند نیست به هیچ کدومشون، نه مستند به سنگ، نه مستند به چاهه، اینا تأثیری در جنایت ندارن، سقوط موجب مرگه. بنابراین شما میخوای بگی کی مسئول مرگه؟ خب مشکور گفتن مقدمه در تأثیر، ایشون میگه که این اشکال درش هست، استدلال میکنه اینو رد میکنه و به برابری کشیده میشه، همونطور که دیدید دکتر کانتوزیان هم احتمالاً دکتر کانتوزیان هم تحت تأثیر همین دیدگاه مرحوم آقای خویی در واقع یا فقیهانی که به هر حال تردید در داوری عرف داشتن میاد و این تردید رو میپذیره. قانونگذار در این قسمت میاد سعی میکنه به نوعی بین دیدگاه‌های فقها جمع بکنه. در قسمت اول نظر مشهور رو میپذیره که اگر دو نفر اومدن این کار رو انجام دادن مقدمه در تحصیل مسئوله. اما قانونگذار به خوبی میدونسته که نمیتونه فرض توافق و قصد بر جنایت رو نادیده بگیره، چون یکی از اشکالاتی که به این نظریه وارد میشه اینه که اگه دو نفر با هم قرار گذاشتن، سه نفر با هم قرار گذاشتن که آقا من چاقو میکنم، تو روشو بپوشون، تو سنگو بذار، سومی چهارمی هم اونو مثلا پشت سر خودت بیار و اینو هدایتش کن به سمت داخل چاک سقوط کنه و بمیره. اتفاقا چند وقت پیش یه صحنه خیلی جالبی رو دیدم که دیدم که این اتفاق محتمل هست. رهبر کره شمالی مطلع شد که یکی از مقامات ارشدش مرتکب اختلاس شده، باش قرار گذاشت که در واقع وقتی که اومد که با هم برن مثلا قدم بزنن برن با هم، اینم اومد این قدم که میزدن با هم دیگه میرفتن، این تو مسیری که اون میومد جایی که وایساده بود در بود که این در باز میشد این سقوط میکرد توی چاه و این با هم دست دادن حالا احوال کردن و با هم که حرکت کردن به محض اینکه این اومد وایساد اون جایی که هست زیرش باز شد این سقوط کرد و در واقع مرد. اینطوری مجازات میکنه در کره شمالی که سایری که میخواد مجازات بکنه رهبر کره شمالی. اتفاقا اینو صحنه‌شو فیلم برداری هم کردن، حالا اگه فیلمشو پیدا کنم در واقع براتون میذارم ببینیدش. فیلم در حد 30 ثانیه، 1 دقیقه 2 دقیقه. خب قانون گذار میدونست که ممکنه افراد با هم قرار مدار بذارن، مثل همین که رهبر کره شمالی قرار مدار گذاشته، طراحی کرده، چیزی طراحی شده، کسی دکمه رو باید بزنه، کسی باید طرف رو دعوت بکنه، یعنی چند تا در واقع سبب وجود داره. اینم بهش میگه بیا، خب اینم وقتی این رهبره بهش میگه بیا که خب این دیگه تردید نمیکنه ایش از زیر پام در واقع در بده کنار من سقوط بکنه. اگه با هم قرار گذاشتن برای این که با هم مرتکب جنایت بشن و برای اسباب توری رو با هم ایجاد کردن، تکلیف چیه؟ اگه ملان مقدمه در تأثیره که یه نفر مسئول بقیه مسئول نیستن، خب اینا که با هم قرار گذاشته بودن در جنایت. دقت کنید سبب مقدمه در تأثیر بر اساس سبب حسی تعیین نمیشه مسئولش، یا بر اساس یک معیار داوری عرفه یا بر اساس یک اصل عملیه به نام استصحاب. استصحاب اصل عملیه، ما در استصحاب بر اساس واقعیت خارجی حرف نمیزنیم، ما بر اساس چی حرف میزنیم؟ بر اساس یک اصل عملی حرف میزنیم. استصحاب یک اصل عملیه که ما رو از تحیر و سرگردانی نجات میده، نه اینکه واقعیت برای ما مشخص میکنه. بنابراین وقتی که مثلا میگیم قاعده تأخیره، معناش این نیست که حتما اگر اومدیم بر اساس قاعده تأخیر عمل کردیم که یه مالی رو نمیدونیم مال ما هست یا مال ما نیست، شبیه مال ما استفاده کردیم، بعد برام شد این مال شما نبوده، اصل تأخیر یا بقیه مسئول نیستیم. چرا مسئول نیستیم؟ با قاعده تأخیر عمل کردیم. حالا احتیاط، تأخیر، استصحاب، اصول عملیه که خوندیم باش آشنا هستیم. حالا در استصحاب هم یک اصل عملی برای رفع تحیره، نه برای کشف واقعیت خارجی. داوری عرف هم یک ملاک واقعی نیست، ملاک عرفیه. پس دقت کنید، ما مبنای این نظریه امر حسی و مادی نیست، مثل سبب ارضی نیست که مبناش بر اساس معیار مادی و حسی باشه. پس تعجب نکنید که میگه آقا یعنی چی؟ میگه آقا 5 نفر با هم قرار گذاشتن، یکی بکنه، یکی سنگ بزنه، یکی بپوشونه، یکی دعوت کنه، آره کی مسئول قتله؟ سبب مقدمه در تأثیر میگه هر کسی که مقدمه در تأثیر، میگه خب معلومه مقدمه در تأثیر کسی که بهش گفته بیا و صداش کرده که این اومده گفته سقوط کرده مرده. قانون گذار میدید نمیتونه آشکارا چنین بی‌عدالتی رو بپذیره. بنابراین اومد در صدر ماده نظر مشهور رو پذیرفت، در انتهای ماده نظر آقای خویی رو پذیرفت. گفتش که این از ابداعات ماده قانون 92 این قانون 70 نبود. میگه که مگر آن که همه قصد ارتکاب جنایت را داشته باشند که در این صورت شرکت در جرم محسوب میشود. شرکت در جرم محسوب میشود، اینجا ما با اسباب طولی روبرو هستیم نه اسباب ارضی. چرا میگی شرکت در جرم؟ این از مصادیق شرکت در جرم نیست، این غلطه، این تعبیری که داشتی نباید بگی، باید بگی متساویا مسئوله. نباید بگی که شرکت در جرم. حالا میگه آره ما میتونیم بگیم محسوب میشود یعنی در حکم شرکته، ولی شرکت نیست، چون در شرکت شما حتما باید نتیجه رو به فرد مستند کنید، وگرنه این فرد الان با قواعد شرکت سازگار نیست. در حالی که اون نظریه مرحوم آیت الله خویی یا اون چیزی که در میان اهل سنت در کتاب المغنی احمد ابن حنبل اومده یا اون چیزی که مرحوم دکتر کادوزیان میگه، اون بر اساس یک معیار کاملا عقلانی و عرفی است که میاد میگه آقا هر دو مسئولن. مثل نظریه برابری اسباب، نظریه برابری اسباب فرض شرکت نیست، میگه ما همه رو مسئول میدونیم. میگه چرا مسئول میدونی؟ بر مبنای شرکت؟ نه، خب بر مبنای شرکت که سر جاشه. شرکت یکی از مصادیق برابری اسبابه، همون چیزی که در سایر مواد قانونی هم گفتش که هم متساویان مسئولن. حالا اشکال نداره، میگه که شرکت در جرم محسوب میشود یا متساویان مسئول میشه. خب در اینجا در واقع همونطوری که میبینید قانونگذار در ذیل ماده سعی کرد که نظر مشهور رو کنار بذاره، یعنی اون علا من سبقت جنایتو که مشهور برش تأکید داشتن که در صدر ماده آمده بود اینو کنار بذاره و در واقع بره سراغ همون چیزی که در دیدگاه مرحوم آقای خویی هست و در کتاب تکملات و منهاج هم استدلال مرحوم آقای خویی اینه که میگه که ان نسبت الزمان بالاضافه الى کل از سببین الى حدن سوا فلا وجه لترجیح سابق جنایتن علی اللاحق کذلک. وجهی برای این نیست که ما بیایم بگیم که در واقع جنایتی که مقدمه در تأثیره مسئولیت داره و دیگری مسئول نداره، این وجه ترجیحی نداره. چون وجه ترجیحی نداره ما چه باید بکنیم؟ بفرمایید. چون وجه ترجیحی نداره ما چه باید بکنیم؟ میگه که باید بریم در واقع بگیم که خب به خیر گذشت. خدمت شما عرض بکنم که این در مورد موضوع اول.
قید آخری که
در
استثنایی میزنه برای
مقدمه، نه استثنا نیست، مبنایشو بس کردیم دیگه.
میگه که خب فرض بر اصل بر اینه که مقدمه در تاثیر مسئولیت استثنا میزنه
عنصر استثنا نیست. ببین دو تا مبنا بود، دو تا نظریه بود، دو تا نظریه تو فقه بود، دو تا نظریه تو بین کسانی که روی موضوع کار کردن بود. قانون گذار در قانون سال 70 مطلقاً نظریه اول رو پذیرفت، در قانون 92 دید یه فروعاتی مطرحه که ایرادات طرفدار نظریه دوم به جاست، اومد در صدر ماده در فرضی که اینا هیچ ارتباطی با هم نداره نظر مشهور رو پذیرفت، در انتهای ماده نظر غیر مشهور رو پذیرفت. وگرنه مشهور در فرض اول هم قائل به این بودن که مقدمه در تأثیر تأثیر داره. این دو تا نظر سعی کرد با هم تلفیق بکنه، وگرنه مرحوم آقای خویی به طور کلی در چه جایی که قصد قطع وجود داره چه جایی که قصد قطع وجود نداره در هر دو فرضش معتقد به این که مسئولیت مساوی تقسیم میشه.
سوال
مصادیق
اینه که این قیدی که میگه مگر آن که همه قصد جنایت داشته باشن، اگر به جای همه بگیم برخی، بازم میتونیم مستند بدونیم به عوامل؟
نه، اون دیگه وارد بحث دوم میشیم که الان میخوام بحث بکنم که در واقع بحث غیر مجاز بودن رفتار.
مثلا هر دو مثلا غیر مجازن، مثلا یکی یه سنگی گذاشته کنار خیابون، من با قصد دیگری میام یه چاه کنارش میکنم، اون کسی که سنگ گذاشته قصد جنایت نداشته ولی گذاشتنش هم غیر مجاز بود، من اومدم با قصد قتل چاه کندم. حالا میتونیم بگیم چون همه قصد جنایت نداشتن باز برمیگردیم به سبب مقدمه در تأثیر؟
بله دیگه، اگر قصد جنایت نداشته باشن بله.
نه، همه قصد جنایت ندارن،
هر کی قصد جنایت از فرض خارج میشه دیگه، چون در انتهای ماده داره فرضی رو مورد توجه قرار میده که همه قصد جنایت دارن، یعنی در قصد جنایت اشتراک دارن. اما من قصد جنایت ندارم، یه چایی رو کندم، شما قصد جنایت دارید می سنگی در مقابلش قرار میدی. اصلا زمانی که شما وارد قصد و عدم قصد میشی اصلا از مسئله خارج میشی. ماده 535 ممنون فقط داره دو حالت رو در نظر میگیره، همه قصد قد دارن، هیچ کدوم قصد قد ندارن.
حالت
میانش
خب
ارادلانه دارم نه اجازه به ده روزه تموم نشده که دسته اول روزه است. حالا میام سراغ قید دوم که بعد در واقع به عنوان سومین بحث من راجبش صحبت کنیم، اون چیزی که فقها گفته بودن تحت عنوان عدوانی بودن سبب و قانونگذار تحت عنوان غیر مجاز بودن سبب راجبش صحبت میکنه. اینم معیار و ضابطه دیگری است که میخوایم الان راجبش صحبت کنیم. خب در مورد اینکه در واقع عمل مرتکبان باید غیر مجاز باشه، منظور از غیر مجاز چیست یا عدوانی بودن سبب منظور چیه؟ عدوانی بودن سبب به سه معناست در فقه که فقها از واژه عدوانی براش استفاده می‌کنن. حداقل من میتونم ادعا بکنم که سه موردش تا الان من پیدا کردم. وقتی که صحبت از عدوانی بودن میشه من به سه موردش در واقع تا الان دست پیدا کردم. مورد اول اینه که فعل نامشروع باشه، یعنی خلاف شرع باشه. حالا نامشروع بودن میتونه منطبق بر غیر قانونی بودن هم باشه، یعنی قانون اونو منع کرده، شرع اون کارو منع کرده، شرمن کرده که شما وارد منظر دیگری بشی بدون اجازه، حف کنی چایی را در منظر دیگری بدون اجازه. قانون من کرده که شما یه گود برداری کنید تو خیابون بدون اجازه، بدون رعایت مسائل ایمنی و هر چیزی که قانون یا شرمن کرده. یعنی ما یه منع شرعی شما روبرو هستید در اینجا. پس اگر رفتاری منهی شهر باشه، شهر باشه، منهی قانون باشه، یکی از مصادیق فعل غیر مجاز. قانون میگه که شما میخوای ساختمون بسازی باید بری شهرداری جواز بگیری، باید اینطوری گود برداری کنی، این کارو کنی، این کار، هر کدوم اینا رو که شما نقض کرده باشی رفتارت غیر مجاز تلقی میشه. میگه اداره گاز میخوای گاز بکنی، گاز بدی، هر کاری بکنی، باید این کارا رو انجام بدی، این مراحل رو باید طی کنی، شما نکردی میشه رفتارت غیر مجاز. حالا شهرداری باشه، اداره گاز باشه، اداره برق باشه یا آدم عادی باشه فرقی نمیکنه. یا نه نهی شرعی شده باشه، در شرع صحبت از نهی شرعیه، مثل همین که گفتم مثلا بدون اذن وارد منظر دیگری بشی، بدون اذن حفر چاه بکنی، بدون اذن در مقابر عمومی سدی ایجاد بکنی، در مکان عبور و مرور مسلمین مقابر عام شما مانع ایجاد کنی برای آماده شده مسلمین، اینا نه شده. این شکل اول، نوع اول. نوع دوم که من برخورد کردم غیر متعارف بودنه. ما بعداً در سبب متعارف یک یا دو جلسه مستقلاً ما به تشریح بحث سبب متعارف خواهیم پرداخت. اگر رفتاری نوعاً متعارفاً موجب جنایت نمیشه و اتفاقاً موجب جنایت میشه، سبب غیر متعارف اگه موجب جنایت بشه، کسی که این عامل سبب غیر متعارف رو ایجاد کرده مسئوله. بنابراین اگر من مثلا فرض بفرمایید که این میز رو گذاشتم اینجا، یه دفعه یه بادی طوفانی بیاد این میز از اینجا بکنه تو پنجره پرتش کنه پایین بخورد و کرده کسی بمیره، این سبب غیر متعارف نیست. متعارفاً این نمیفته پایین، غیر متعارفاً میفته پایین. اما اگه بعد هم یه گردن 100 کیلویی پنجره دیدی بعضی این توی بالکن ها برمیدارن در بالکن یه گردنه خیلی بزرگی میذارن، خب معلومه با یه بادی این گردن میفته پایین و احتمالی که بخوره به سر کسی صدمه بزنه وارد میکنه. که من سبب متعارف مستقلن بحث میکنم، مواد قانونیشو براتون به تفصیل راجبش صحبت میکنم. اونجا به شما میگم که در واقع یکی از مواردی که موجب میشه سبب متعارف یا اصلی رو ما از سبب غیر متعارف و اصلی تمیز بدیم، مجاز بودن رفتار مرتکب که توضیح دادم کاملا سبب غیر متعارف سببی است که اتفاقا و در یک حالت استثنایی و تصادفی جنایت رو ایجاد میکنه برای مثال در یک تصادف اتومبیلی ممکن است کسی که داره بیماری قلبی سکته کند و فوت کند. معمولا به طور متعارف و عادی این گونه تصادف ها منجر به مرگ نمیشه و در این صورت قتل به راننده منتسب نمیشه. چرا؟ چون به طور عادی مثلا من بزنم به ماشین شما سکته نمیکنی بمیری، اما کسی که بیماری قلبی داره، کهولت سن داره، ممکنه تصادف ساده هم موجب مرگش بشه. در بس متعارف برمیگردم به این بس و رابطه‌شو با مجاز بودن و غیر مجاز بودن رفتار مرتکب هم دوباره موازنه رو بحث میکنم. موازنه بسیار مهمی وجود داره بین غیر متعارف بودن رفتار و خدمت شما عرض بکنم که نتیجه و مسئولیتی که برای مرتکب شما قائل میشید. به هر صورت بر اساس مواد قانون و دیدگاه‌های فقها که من در سبب نظری متعارف مثلا متعارف یا اصلی بحث میکنم، یکی از مصادیق غیر مجاز بودن فعل اینه که غیر متعارف باشه. جایی که باید پارک کنی پارک نکنی، جایی که باید وسیله رو بذاری نذاری، هر چیزی که غیر متعارفه تو قالب متعارف قرار میگیره این غیر مجاز تلقی میشه. بنابراین این غیر متعارفه که شما بیای به برق خونه در در خونه برق وصل کنی، کسی به در خونه‌اش که برق وصل نمیکنه که، بنابراین بیاره پشت خونه‌اش مین بذاره. خب این غیر متعارف، شما نمیتونی بیای پشت خونت مثلا مین بذاری یا برق بذاری. حالا مین ممکن شما بگی مواد منفجره است، رفتار غیر قانونی کردن بدره که نمیتونی بگی که یک رفتار غیر قانونیه. من دارم میخواد برق خونم برق. بعضیا مثلا تو شمال برمیدارن بالای دیوارشون مثلا سیم خاردار اینا نصب میکنن، حالا پادگان نظامی برق وصل کنن، اون توجیه داره میگه پادگان نظامیه، چون شما در واقع میایید روی دیوارهای پادگان که سیم خار دار میکشی بهش مثلا برق وصل میکنی، یا دست میزنه برق میگیری میمیره. ولی دیگه در خونش کسی بیاد بهش برق وصل کنه که نمیشه به در خونش کسی برق وصل کنه که. این یک رفتار غیر متعارفه، در نتیجه یک رفتار غیر مجاز. بنابراین ممکنه با نهی قانونی یا شرعی روبرو نباشی، ولی با غیر متعارف بودن رفتار روبرو. هر جایی که رفتار غیر متعارف. حالت خب دیگه بحثش مفهومو دارم توضیح میدم. به این سادگی گفتم، من اول اقرار کردم که بحثا به این سادگی نیست. ما باید همه نظریات رو بخونیم، 7 تا 8 نظریه رو بهش اشراف کامل به همه فروعاتش پیدا کنیم، حالا با یک کیس که برخورد میکنیم ببینیم اینو با تو کدوم قالب بریزیم. الان فقط میخوایم مفهوم آشنا بشیم که قانون گذار گفته غیر مجازه. خب منظور از غیر مجاز چیه؟ من دارم اینو فقط توضیح میدم، همین. ولی تعارضش و تعیین تکلیفش و انطباقش با نظریه‌های سببیت اصلا الان نمیخوام بحث کنم، اونو باید تو کیس بحث کنم. مورد سوم که من در واقع نوشتم، مستقلا نوشتم، هرچند میتونه از مصادیق رفتار نامشروع هم باشه، مسئله اجازه است. من دلیلی که بدون اذن اجازه رو به عنوان مورد سوم نوشتم اینه که قانونگذار از این یا فقها از این مورد خاص رو روش تمرکز کردن، یعنی مثال زدن براش، گفتن مثل این که در منظر دیگری بدون اجازه چای بکنن، که اگر شک و شبهه‌ای هم وجود داره که این کار مجاز شرعاً مجاز هست یا مجاز نیست، این برطرف شه. میگه آقا جون اجازه مالک رو میخواد، حالا این قانونیه یا شرعیه یا شرعی نیست من نمیخوام بحث بکنم. اینو مستقلا تاکید کرده، چون مستقلا تاکید کرده منم مستقلا تاکید میکنم، یعنی من هم مستقلا در واقع میام و این موضوع رو بهش توجه میکنم. لذا اینکه قانونگذار گفتش که عمل یکی از دو نفر غیر مجاز و عمل دیگری مجاز، مانند اون که شخصی وسیله یا چیزی را که در کنار معبر عمومی که مجاز است قرار دهد و دیگری کنار آن چای حف کند که مجاز نیست، شخصی که عملش غیر مجاز بوده ضامن است. ماده 536. یا در صدر ماده 535 میگه که هرگاه دو نفر یا چند نفر با انجام عمل غیر مجاز، خب پس اگر عمل غیر مجاز بود، ماده 535 هر دو غیر مجاز، یکی مجاز یکی غیر مجاز، ماده 536 خود عدوانی بودن خیلی مهم. من در اینجا تأکید میکنم اصلا در فرض مجاز و غیر مجاز ما کاری به تقدم و تأخر زمانی نداریم. ما با یک رفتاری روبرو هستیم که این رفتار غیر مجازه، مثل عمل طبیب که عمل قانونی است، عمل قانونیه، خب زمانی هم برش مترتب نیست. حتی قانونگذار سال 70 ما مترتب میدونست، حتی اگر عمل درست باشه، مگر اینکه به راحت گرفته باشه، قانون سال 92 این اصلاح کرد که من در اون مقاله سببیت که در کانالم هم قرار دادم، پرینت کاغذیش هم بهتون دادم، اونجا به این موضوع تر واقع پرداختم. خب اگر سوالی دارید بفرمایید. خب اگه سوال ندارید من یه بحث آخرم بکنم، بعد اگر جمع کنم بحثم.
جمع غیر مجاز با قصد قتل رو هم اینجا جداش میشه غیر مجاز همچنان، ولی خب
فرض دیگه
سوال مقدم در تحصیل
نه، فرض دیگری که بخوام بحث بکنم بعد روش بیشتر حرف بزنم نوشتم اینجا، تفکیک بین فروض عمد و تقصیر. ما در عنصر مادی الان بحث کردیم تموم شده، یه مورد مونده که اونم بحث میکنم، بعد به مسئله عنصر معنویش هم اشاره میکنم هرچند خارج از بحثم. اون چیزی که میخوام الان اشاره کنم و بعد اگر رسیدیم به بحثم یه اشاره کوتاهی بکنم، چیزی که من اسمشو گذاشتم سبب مکمل، به اسم من در آوردیه. حالا کسی هم این اصطلاح رو استفاده کرده یا نکرده باشه نمیدونم. در انتهای ماده 536 قانون گذار میگه که اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به اینکه ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زدن به دیگران میشود انجام گرفته باشد، نفر دوم ضامن است. در واقع اینجا دیگه قانونگذار به سراغ معیار تقدم در تأثیر یا این نمیره، داره یک معیار دیگه ای رو مطرح میکنه و اون معیار اینه که خب عمل اول عمل دوم تقدم و تأخر زمانی داره. این اول ایجاد شده، اون بعدن ایجاد شده، ولی الان من آگاه هم به این که این اولی ایجاد شده و من باید کاری رو بکنم که این به اضافه کار اول موجب نتیجه میشه. در اینجا قانونگذار میگه در چنین وضعیتی نفر دوم ضامنه، کاری به مقدمه در تأثیر و غیر مقدمه در تأثیر نداره. میگه سبب مقدم یا مؤخر ملاک نیست، نفر دوم ضامنه. این چیزی که مثلا فرض کنید در مسائل پزشکی هم شما میتونید ببینید، لذا اگر شما با یه بیماری روبرو شدید که کسی به او صدمه ای وارد کرده یا عفونتی در بدن او ایجاد کرده و شما نفر دوم بعد اقداماتی انجام بدید، قالب فعل و ترک فعل هم هر دوش درسته، و انجام نمیدید یا اشتباه انجام میدید یا عمدن خودداری میکنید یا عمدن کار دیگری میکنید که این به اضافه عامل اول جنایت رو ایجاد کرده، دیگه قانونگذار اینجا میاد میگه که معیار نه تقدم زمانیه نه تأثیره، معیار نفر دومه، که این نفر دوم اومده و در واقع به نوعی جنایت رو تکمیل کرده، سبب مکمل مسئوله. که مثلا من مثال زدم، مانند که شخصی گوداری میکند و دیگه روی آن را بپوشاند، در اینجا هم نفر آخر مسئول شناخته میشود، یعنی کسی که کار نفر قبلی را تکمیل کرده است، اون گودار رو کنده این روشو پوشونده و نفر اومده به خطا افتاده روی این و سقوط کرده، کی مسئوله؟ انتهای ماده میگه نفر دوم ضامنه، یعنی اون کسی که روشو پوشونده ضامنه. چرا روشو پوشونده ضامنه؟ نه تقدم و تأخر زمانی ملاکه، نه تقدم و تأخر تأثیری ملاکه. اینم ضابطه سومه که میاد میگه نفر دوم، یعنی در واقع علت ثانویه، این اصطلاح رو در حقوق عرفی نداریم، من دارم میگم در مقابل اون علت اولیه‌ای که وجود داشت میگفت هر کسی که اولی رو ایجاد کرده چاه و کنده مسئوله، این میگه نه، میگه نفر دوم ضامنه. میگه چرا نفر دوم در واقع ضامنه؟ میگه به خاطر اینکه این کار نفر اول رو تکمیل کرده و چون کار نفر اول رو تکمیل کرده، ما با نوعی از سبب مکمل رو به رو هستیم، لذا مسئولیت رو به نفر دوم میدیم. البته همونطوری که واضحه در اینجا هم ما بر اساس معیار عرفی داریم چه این کاری رو میکنیم، چون باز نمیتونیم از علت و رابطه علت محل واقعی حسی و مادی استفاده کنیم، نه معیار دیگری داریم. اینم باز بر اساس یک معیار حالا یا عرفیه یا استصحابیه که مرحوم صاحب جواهر در واقع بهش اشاره میکنه به مثالهای دیگری که داره. این هم در مورد بعدی. حالا آخرین بحث من میرسه که ما بحث بکنیم در ارتباط با رابطه عنصر عمد، که شما در نایه یک نفر در هر دو عمد دارید تعیین تکلیف شده، در هر دو مصادیق عمد و در حکم عمد رو ندارید تعیین تکلیف شده، در جایی که یک نفر عمد داره و دیگری نداره در جنایت، یا یک نفر عمد داره و دیگری تقصیر داره در جنایت، اینا فروعاتیه که تعیین تکلیف نشده. شما باید بر اساس اون مبنایی که میپذیری بتونی راجبش صحبت کنی. یعنی بگی مثلا در اینجا کسی عمد داره، یعنی من میام میبینم چای قبلا کنده شده، حالا این چایی که قبلا کنده شده یه فردی رو در واقع میخوانمش به سمت چایی که قبلا کنده شده و این سقوط میکنه و میمیره. اون که چا کنده قصد جنایت نداشته، حالا ولو رفتارش غیر مجاز بوده، مسئول نتیجه یعنی قتل نیست. اینی که قصد قتل داشته، اینجا قصد اون رابطه استنادی مادی عرفی رو قطع میکنه، قصد قتل اونو قطع میکنه، چون من قصد قتل دارم. به قصد قتل مثل افرادی که میان مکانهای خالی از سکنه، ساختمانهای بیغوله، جای دیگر برای جنایتشون انتخاب میکنن، اینجا این ربطی به کسی که اون مکان رو، مکان مخروبه رو درست کرده یا چاه و کنده، مسئولیتش متوجه اون نیست. اما با بیان یک دو تا فرع کمی در واقع به بیان همین سر مقدمه در تأثیر میخوام در فروض تقصیر بپردازم. یعنی فرضی که میشه از اطلاق ماده در واقع 535 استفاده کرد و راجبش صحبت کرد. در یه پرونده واقعی ما در یه پرونده واقعی که مطرح شد در سال 90، ببینید این آسانسوری که میخوان درست بکنن که این کابین بالا پایین بشه، خطرناکترین مرحله که دنیا کلن مرحلش مرحله کار بسیار پرخطریه، چه اون آهنگکشی های داخل، شما این آسانسور که بالا پایین میشه 4 تا دونه آهن به صورت ریل قطار تو 4 گوشش کار گذاشته میشه. ریل قطار، دیدید قطار روش حرکت میکنه، این ریلا تو آسانسور هم وجود داره که این کابین چفت میشه تو این ریلا بالا پایین میشه، بهش میگن آهنگکشی کردن. خب این به خاطر اینکه کل این مسیر از اول تا اون بالا باید کاملا تراز باشه، انحراف نداشته باشه، روشکاریاش، نسبش، تراز بندیاش، ایناش خیلی خیلی مهمه، چون یه دو میرم که این برابر بشه این کابین میاد گیر میکنه، بنابراین خیلی کار دقیقیه. شما باید توی آسانسور وایسی داخل آسانسور رو در واقع این کار انجام بدید. ضمن اینکه به خاطر گرفتن استاندارد و بقیه مسائل داخل این به اصطلاح آسانسور رو هم شما قبل از کابین بذاری باید مثلا داخلش سیمانکاری بکنی، کار برقی داره، کار سیمانکاری داره، کار آهنگکشی داره داخل این. حالا شما در نظر بگیر در ارتفاع مثلا 20 متر، 30 متر، 40 متر این کارا باید داخل این چاله انجام بشه. و بعدم که این کارو انجام دادی باید بیای خود این کابین رو نصب کنی، بعد این کابین طبقه به طبقه تست بکنی، 5 طبقه، 10 طبقه، 20 طبقه این کابین رو تست بکنی که در واقع درست باشه، ایستگاهاش، توقفاش، همه چیش درست بشه. خب برای اینکه این کارو انجام بدی و خطری متوجه افراد نباشه، مستلزم اینه که شما داخل این رو از داربست استفاده کنی و تخته، یعنی تیکه به تیکه که داری کار میکنی بیاری داربست ببندی روش تخته بندازی، کارگر واسه تیکه 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 کار کنه تا بالا بره، بعد دوباره از بالا تیکه تیکه کار بکنی بیای پایین جمع بکنی بیای پایین تا تمام بشه، که اگه یه وقتی کارگری افتاد پایین 2 متر پایین تر بیفته، 1 متر پایین تر بیفته. حالا چون این کار هزینه داره، شما باید کار سخت و دست و پاگیری هم هست، یعنی هی باید داربست بزنی هی باز کنی، هی بزنی هی باز کنی، هی بزنی هی باز کنی. معمولا کارفرما و حتی گاهی موقع خود کارگرا برای که سرعت کارشون بالا بره ترجیح میدن این کارو نکنن، یه مثلا فرض کنید آهن جوش میدن به دیواری که تخته میندازن شما مثلا روش کار کردن، ولی اگه سقوط کنن رفتن ته و فوت میکنن، چون 10 متر 20 متر 30 متر ارتفاع شما چیکار میکنی؟ سقوط میکنی. احتمال سقوط هم زیاده به خاطر اینکه شما در حالت متعادلی تو کار کردن نیستی، یه جایی رو در نظر بگیرید، یه متر در یه متر، یک متر و نیم در یک متر و نیم. نوع آپارتمان هایی که شما توش میرید داخل آسانسورش، مثلا این آپارتمان آسانسور دانشگاه، مثلا دیگه 1.5 متر در 1.5 متره، این دیگه حد اکثرشه. حالا برج باشه 1.5 متر، مثلا در 2 متر هم ممکنه، یا بیمارستان باشه، ولی بقیه یا 1 در 1 یا 1 در 1. در این پرونده واقعی یه نفر داخل چاه آسانسور سقوط میکنه و فوت میکنه. کارشناس رسمی دادگستری علت اصلی حادثه رو عدم نصب داربست در داخل چال آسانسور و عدم پوشش افقی پرتگاه چال در طبقه زیرین، همونطور که بهتون توضیح دادم، محل کار کارگر اعلام نموده. خب اینجا هم الان ما با چند تا سبب روبرو هستیم دیگه. در واقع ما یک کسی داریم که در واقع کارفرمای کاره و در واقع کار رو یا مهندس ناظر کاره، کارگریه که داره کار میکنه و در واقع خودش سقوط کرده. چند تا سبب داریم که بخوام بگیم به کی ربطش بدیم. ربطش بدیم به خود کارگر که ممکنه بی احتیاطی کرده باشه و سقوط کرده باشه. ربطش بدیم به اون مهندس ناظری که بالا سر این پروژه است، کارفرما، پیمانکاری که کار گرفته، کارگر گذاشته. اینا اسبابی هم که وجود دارن و در واقع باعث شدن که این کارگر سقوط کنه و بمیره. باید باز فعل و ترک فعل هم گفتیم هر دوش است. باید داربست میزدن نزدن، باید تخته میذاشتن نذاشتن، باید ایمنی لازم ایجاد میکردن نکردن. هم فعل رو ببینید هم ترک فعل رو ببینید. محل کارگر اعلام که اگر طبقه زیرین تخته و اروار به طور کامل به طور افقی پوشانده میشد، ارتفاع سقوط کمتر میشد، در نتیجه احتمال مرگم از بین میرفت. کارشناس میگه که عدم استفاده از اروار 10% کارگر مقصره. یعنی مثلا شواهد و قرائن داله بر این بوده که مثلا خودش هم برای گفتم به خاطر سرعت کار مثلا یه کاری که باید بکنه نکرده. به نظر دادگاه تعیین درصد تقصیر از سوی کارشناس خلاف مقرراته. به کارشناس برمیگردونه و در واقع از کارشناس میخواد که مجدداً در این خصوص اعلام نظر بکنه که خب اگر مقررات ایمنی کار رعایت میشد، طبق مقررات بر عهده کارفرماست، کارفرما موظفه که شرایط ایمنی کار رو فراهم بکنه. به عبارت دیگر اگر اصول و مقررات ایمنی کار که طبق مقررات طرفین کار بر عهده کارفرما باشد به نحو کامل رعایت میشد، بر فرض سقوط کارگر فوتی اتفاق نمیافتاد. نظر کارشناس در مورد میزان قصور متهمین، اولا در خصوص اتهام آقای ب و فلان به دلیل عدم توجه اتهام تقصیر به ایشان به لحاظ اینکه وظیفه شرکت فلان ایجاد شرکت ایمنی کار بوده به استناد فلان، اون یه سری از افرادی که مداخله داشتن میگه بهشون ربطی نداره. میگه به کی ربط داره؟ میگه اون شرکتی که اومده این کارو گرفته. اون شرکتی که میاد این کارو میکنه، کارفرما که میگه آقا برام آسانسور نصب کن، هزینه‌اش چقدر بشه؟ میگه 5 میلیون تومان. میگه اون بهش ربطی نداره که شما شرکت ایمنی کار، شرکت ایمنی کارو بعد اون پیمانکاری که میخواد بیاد این کارو انجام بده ایجاد بکنه. حالا در این پرونده ممکنه شرایط به گونه‌ای باشه که طبق قرارداد مثلا بر عهده کارفرما واگذار کرده باشه. در نتیجه میگه در خصوص اتهام آقای فلان دایه بر عدم رعایت مقررات قانون کار که منتهی به فوت، نظریه کارشناسان مبنی بر تقصیر به لحاظ اینکه علت حادثه تقصیر متهم مذکور در حادثه میباشد، مستنداً به چند تا از ماده قانون سال 70 که همین قانون مربوط به دیاته و مواد 95 و 91 قانون کار، حکم محکومیت متهم به 1 سال حبس تعزیری و پرداخت یه فقره دیگه کامل. میگه در واقع اینجا رعایت مقررات ایمنی کار بر عهده کی بوده؟ بر عهده اون پیمانکاری بوده که اومده این کار گرفته و انجام بده. در نتیجه ما اینجا با یک فرضی از فروض تقصیری در اسباب سبب مقدمه در تأثیر روبرو هستیم که ما چند تا سبب توری داریم. در این چند تا سبب توری که داریم، ما کیو مسئول میشناسیم؟ اون پیمانکار یا مسئول میشناسیم که باید مقررات ایمنی کار رو رعایت میکرده و رعایت نکرده، که خب پرونده به دادگاه تجدید نظر میره و در پرونده در چند مرحله پرونده رسیدگی میشه، در نهایت به 40% میرسن. یعنی به این میرسن که پیمانکار 40% مقصره و 60% خود کارگری که سقوط کرده مقصره. این هم یه بحثیه که تو قانون در سبب مقدمه در تأثیر بهش اشاره نشده، نسبت تقصیر، نسبت مسئولیت. البته من در بحث نظریه برابری اسباب به این بحث بر میگردم که در کجاها ما به برابری میرسیم، در کجا به درصد میرسیم. در اونجا به مشکلی داریم در تبیین ماده 528 و مواد بعدی در ماده 530 به بعد، ما اونجا با یه فرع و مشکلی که روبرو میشیم اینه که رابطه اینا با هم دیگه چی میشه. یه رأی وحدت رأی هم داریم 717 رأی اول 717 که در این ارتباط در مورد ماده قبلی قانون سال 70 صادر شده، اونم براتون تو نظریه برابری اسباب بحث میکنم. به نظر میرسه که در مواردی در نظر سهم مقدمه در تأثیر آرایی وجود داره که علارغم تصریح به سهم مقدمه در تأثیر در رأی به نسبت رأی دادن، به برابری رأی ندادن، به مساوی بودن رأی ندادن، به نسبت رأی دادن. اینم یه موضوعی که باید در ماده تعیین تکلیف میشود، یعنی از ظاهر ماده 535 مطابق 536 نمیشه واقعا فهمید که ما باید چه کنیم در فروض تقصیر، باید ما چه کنیم. خب برای این امروز بس، چون به نظریه جدید بپردازم دیگه بحثم ناقص میشه، فایلم هم به درد کسی نمیاد. اگه
سوال توجه امتحان ماده 536 یعنی که خود مرتجع توجه داشته باشه، یعنی که میگم یه ابهامی که از نظر نگارشی تو این جمله وجود داره، دو برداشت ترجمه داشته، اینکه بگیم مرتجع با توجه به عمل نفر اول، یا اینکه بگیم مثلا به صورت کلی با توجه به اینکه مثلا این کنار اون میتونه حادثه رو ایجاد بکنه.
چیزی بدید ببینم تمرکزتون به کدوم عبارته. کدوم قسمت؟
عبارت این تاکی میگه اگر عمل شخصی پس از عمل نفر اول و با توجه به این که ایجاد آن سبب در کنار سبب اول موجب صدمه زده،
یعنی سبب مکمل،
توجه و واژه میشود از نظر نگارشی این
نه با توجه، یعنی با توجهی که نه با توجه شخص یا فلان، با توجه ما که داریم تحلیل میکنیم.
این دو جور تفسیر میکنم، یکی اینکه بگیم نفر دوم توجه داشته، این رفت سبب اول رو دیده، گفت اگه من بیام کنار این مثلا یه چاهی بکنم میتونه منجر به حادثه ای باشه، این یه برداشت میتونه باشه. یکی هم که فهمید شما، این ما خواننده قانونگذار خطابش به ماست،
خب من
فکر کنم توجه داشته باشیم که این دو تا در کنار هم دیگه میتونن.
نه ببینید، در واقع قانون گذار داره فرضی رو مورد بحث قرار میده که میگه عمل دیگری مجاز مانند آن که شخصی فلان و عمل دیگری غیر مجاز باشد ضامن است. داره در واقع به این فرض توجه میکنه. ظاهر سبب مکمل اینه که در رفتار غیر مجاز داره صحبت میکنه. ببین من برام اصل بر اینه که بر رفتار مجاز مسئولیتی مترتب نیست. این برام یه اصله که توی اون مقاله خودم هم دلایلمو ذکر کردم. یعنی اگر رفتاری مجازه، مطابق قانونه، مجازه، مشروعه، زمان نداره. مثل راننده‌ای که در مهارت کامل با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی رانندگی میکنه، ولی فعلش منجر به مرگ کسی میشه، اینجا راننده ضامن نیست. یا مثل طبیبی که ماهر و حاذق و صلاحیت داره عمل میکنه و کسی میمیره. درسته که قطع منتسب به فعل راننده است، قطع منتسب به فعل پزشکی، اما چرا پزشک زمان نداره؟ چرا راننده زمان نداره؟ که من حداقل 10-15 تا ماده رو در مقاله خودم اشاره کردم که میگه زمان ندارد، زمان ندارد. مبناش مجاز بودن رفتار ارتکابیه. پس وقتی شما با رفتار ارتکابی مجاز روبرو میشی، با عدم زمان روبرو میشی. اینو به عنوان یک اصل قبول کنید. حالا اون که قانون گذار اومد یا فقها اومدن در فرض زمان طبیب مسئله براءت ذمه را مطرح کردن، ما گفتیم این خلاف قاعده و اصله. به همین دلیل قانون گذار در سال 92 اینو برداشت، این قید رو برداشت که اگر براءت نگرفته باشه ضامنه. نه اینو برداشت، چون بر فعل مجاز مسئولیتی مترتب نیست. پس سبب مکملی که الان در ذیل ماده اومده، ما فرضش رو در جایی بذاریم که رفتار مرتکب غیر مجاز.
خب حالا دو تا غیر مجاز در چه صورت سبب دوم؟
اگر هر دو غیر مجاز باشن هیچی، از این فرض خارج میشه. مشترک مجاز یا ممکنه مثل رأیی که براتون خوندم درصدای غیر مجازی فرق میکنه. ببین ما در این رأی داریم میگیم هر دو مقصرن، نه به طور مطلق میگیم هیچ کدوم بی تقصیرن، نه به طور مطلق میگیم هر دو مقصرن، میگیم اینقدر این مقصره، اینقدر این مقصره. لذا قانونگذار اومده درصد تقسیم کرده، که 40% دیگر رو باید بده. اما در ماده 528 که به اصطلاح رأی وقت رأی هم در ارتباط با ماده مشابهش در قانون سال 70 صادر شده، رأی وقت رأی 717، میگه که هرگاه در اثر برخورد دو وسیله نقلیه انتصاب به هر دو راننده هر یک مسئول نصف دیگه راننده مقابل و سرنشینان هستند و به همین ترتیب تقسیم میکنه، اعم از این که میزان تقصیرشون هم و هر گاهی میزان تقصیرشون هم متفاوت باشه. رقم آوردم مستفاد از ماده 137 قانون سال 70 که میشه همین ماده 528 فعلی، هرگاه برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قطع سرنشین یا سرنشینان آگهد، مسئولیت هر یک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد، یعنی میزان تقصیر ممکنه که 10 باشه یکی 90، ولی به نحو تساوی خواهد بود. حالا آیا ماده 528 منطقش در سایر مواردم کاربرد داره یا نداره، این یه بحثی که من در نظر برابری اسباب ان شاء الله براتون خواهم.
توجه
ما
مثلا اون بحثی که تو آگاهی و توجه تو ماده 290 بحث
اون نیست.